رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. با گذشت یک روز از مشکباران روسیه به شهر ادسای اوکراین که با مرگ 21 غیر نظامی انجامید، بامداد روز 2 ایول ساکنان شهر میکولایف را صدای ترکش و بانگ خطر بیدار کرد. الکساندر سینکیویچ رئیس شهر میکولایف در تلگرام نوشت که در شهر ترکش های قوی رخ می دهد، در پناهگاه بمانید. حالا معلوم نیست چی ترکیده است، ولی بانگ خطر در سراسر ولایت میکولایف شنیده شده است که هم مرز با ولایت ادسا است. مقامات اوکراین روز 1 ایول گفتند موشک های روسیه به یک بینای چند آشیانه و یک مرکز استراتژی در شهرک سرهیفکا برخوردند که در 50 کیلومتری جنوب غربی ادسا واقع است. به قول آنها در بین 21 کشته شده در اینجا کمش دو کودک نیز هست. در نتیجه حمله 38 کس دیگر از جمله 3 طفل جراحت برداشتند. دادستانی کلی تاجیکستان میگوید تحقیق پیشکی مرگ یک جوانزن 25 سال از فیض‌آباد نشان داد که او خودکشی کرده است و سبب مرگ او کسی دیگری نیست. دادستانی روز 2 ایول با نشر یک بیانیه رسمی گفت با وجود این تفتیش مرگ مناره عبدالفتاح ادامه دارد. در بیانیه آمده است که مناره عبدالفتاح روز 22 ایون در حجره استقامتیش در ناحیه فیض‌آباد بنابر معامله بی‌رحمانه نزدیکان با استفاده از کارد آشخانگی به موضع گردن و شکم خود ضربه زده و سبب خونروی یاد گشته است. عبدالفتاح میساقوف پدر این مناره پافشاری دارد که دخترش نمیتوانست خودکشی کند چون در بدن او 26 ضربه کارت حساب کرده است. دادستانی میگوید معین کردند که سبب مرگ عبدالعلیمزاده خونروی از 3 زخمی عمیق در گردن و شکم او بوده است. دادستانی ناحیه فیض‌آباد بعد انجام تحقیق مرگ با ماده به خودکشی رسانیدن پرونده باز کرده است، ولی معلوم نیست که کسی را به جوابگری کشیدند یا نه. مقامات رسمی در ایران میگویند زمین‌لرزه قوی شب گذشته این کشور را تکان داد و سبب تلفات در بین مردم شده است. تلویزیون دولتی ایران روز 2 ایول گزارش داد که در نتیجه زمین‌لرزه 6.3 درجه در ولایت هرمزگان در جنوب شهر تهران کمش 5 نفر کشته و 44 تن دیگر زخمی شدند. زلزله بامداد رخ داده است و خانه‌های مردم روستای سیاه خوش را ویران کرده است. حالا معلوم نیست تلفات در کدام محل کشور است. ایران در یکی از گوشه‌های زلزله خیز کره زمین جایگیر است. سال 1990 زلزله 7.4 درجه ای در شمال کشور بیشتر از 40,000 نفر را کشت و 13 سال بعد در سال 2003 عین فلاکت با نیروی 6.6 درجه در ولایت کرمان جان بیشتر از 31,000 نفر را گرفت. روبرت هابک وزیر اقتصاد آلمان گفته است کشورش تا اول سال 2023 صاحب دو کشتی عظیم انتقال دهنده گاز مایع می شود. او در مصاحبه با روزنامه ولتمزون تا روز 2 ایول گفته است که در عموم حکومت آلمان 4 پایگاه شناوری گاز مایع اجاره گرفته است تا پایبندی به گاز روسیه را کاهش دهد. او گفته است دو کشتی که امسال خواهیم داشت به ویلهم شاون و برونز بوتل تا اول سال 2023 انتقال داده می شود. به قول وزیر آلمانی کارها برای دست کشیدن از گاز روسیه با سرعت پیش می رود که پیش از این هیچگاه در آلمان دیدن نشده است. کلاوس میولر یک مقام دیگر آلمان روز 2 ایول گفت از آن بیم دارد که روسیه شاید انتقال گاز به آلمان را به تمام قطع کند. آلمان یکی از میزاجان اصلی گاز طبیعی روسیه است و در صورت قطع گاز اقتصاد آن می تواند به مشکلات عظیمی دچار شود. روسیه ماه گذشته انتقال گاز به آلمان، ایتالیا، استریا و چخیه و اسلواکیه را کاهش داده گفت که سبب مشکلات فنی در لوله گاز مجرای شمالی یک است. دو وکیل با نفوذ مخالفان را از مقام‌هایشان در پارلمان ارمنستان محروم کردند چون دو نفر تظاهرات با طلب استعفای نخست وزیر نیکول پاشینیان را رهبری می‌کردند. تمام 66 وکیل شورای مردمی ارمنستان ضمن رأی‌گیری در پارلمان در روز 1 ایول با طرفداری از مقام معاون رئیس پارلمان برکنار کردن ایشخان ساغاتلیان و از مقام رئیس کمیسیون اقتصادی پارلمان برکنار کردن وگه اکوپیان رأی دادند. اکثر وکیلان از حزب عهد مردمی نیکول پاشینیان بودند و وکیلان مخالف فی دولت به نشان اعتراض از رای دهی دست کشیدند. تشبوسکاران برکناری وکیلان از مقامهایشان دلیل آوردند که دو وکیل از سال گذشته تا کنون در بسیاری از جلسه های پارلمان حضور نداشتند. ساغاتلیان و اکوپیان که در جلسه روز 1 ایول نبودند بر رادیو زادی گفتند که قرار پارلمان دارای انگیزه های سیاسی است. در شهر یروان پایتخت ارمنستان از اول ماه می تا نیمه ماه ایون هر روز تظاهرات با طلب استعفای نخست وزیر برگزار میشد. شنونده ارجمند اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org. خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع شهروندی تاجیکستان از مرگ 69 نفر بر اثر غرق‌شوی در دریا و رودهای کشور خبر داد. به اطلاع کمیته این آمار در 6 ماه امسال ثبت شده است و میان جانباختگان اکثریت کودکان و نورسان هستند. جمشید کمالوف سرداری سرایوسط حفظ اهالی این نهاد روز 28 ایون بر رادیو آزادی گفت بر اساس تحلیل آنها امسال در تاجیکستان گرمی بر وقت‌تر آمد و چنین حادثه‌های ناخوش اساساً در ماه‌های می تا آوگوست بیشتر رخ می‌دهند. وی افزود در اکثر حالات ساکنان به مکان‌های خطرزا می‌روند که برای اوبوزی پیش بینی نشده است.
باید قید نمود که باید در اون جایی که معین شده که مردم باید همون جا مثال بسین ها هستند، حوض ها هستند که برای شناوری اجازه داده شده، کل ها هستند که اجازه داده شده، ده هم مرکز های ولایت ها شهر دوشنبه چنین مرکز های و حوض های و ویایی که برای شناوری معین شده است مقرر گردیدن، ولی مردم نزد سایل های دریا ها میرن، کریر ها میرن مثال، یا که نزد کانال ها میرن که کانال ها عموما برای آبوزی من شده.
این نماینده کمیته حالتهای فوق‌العاده از ساکنان دعوت کرد که برای آبوزی به جایهای خطرزا نروند، ولی با تفسون شدن هوا در تاجیکستان ساکنان از جمله نورسان و جوانان بیشتر خود را به کلو دریاها میزنند تا شدت گرمی را کمتر احساس کنند. در دو روز اخیر گرمی هوای دوشنبه تا 40 درجه و در بعضی گوشه‌های کشور از این بیشتر هم رسید. در چنین هوای گرم نگرانی برخی ساکنان این است که به حوض‌های شناوری دسترسی ندارند، زیرا نرخ‌هایشان به نظر آنها گران است. بنابر این به قول ساکنان نظر به اکواپارک و مکان‌های نواری پولکی رو به دریاهای رایگان می‌آورند، هرچند خطرناک نیز هستند. بازدید ما از چند مرکز خدمت‌رسانی در دوشنبه نشان داد که برای شناوری یا آبوزی در چنین مرکزها از 20 تا 170 سومانی پرداخت نمودن لازم، نرخی که زوری نه همه می‌رسد. مرکز خدمت‌رسانی آبشارانی دوشنبه برای 4 ساعت آبوزی کودکان 20 و برای کلانسالات 40 سومان طلب می‌کند. اسیم میرزایف نماینده این مرکز روز 28 ایون در صحبت به رادیو آزادی گفت نسبت به دیگر مرکزها نرخ‌نامه آنها ارزان است و مشتریان امروز ها زیاد است.
نرخومای ما وابسته با کد است، تا 90 سانتیمتر رویگون است، از 90 تا 140 سانتیمتر 20 سومون است، از 140 بلو 40 سومون که نرخومای از سال 2017 تا این جانب آمده رفته است.
ساکنان میگویند نخنامه مرکزهای خدمت‌رسانی برای آبوزی نه برای همه دسترس است، بنابراین مجبورند به مکانهای روند که آبش تازه نیست یا برای شناوری خطرناک است. مشرف خدایی و ساکنی پایتخت نبیره‌های خود را به کلی جوانان آورده است که به طور رایگان آبوزی کنند. وی روز 28 ایون در صحبت به رادیو آزادی گفت در گذشته در دیگر گوشه‌های دوشنبه نیز چنین مکان‌ها بود، ولی حالا پولکی شده‌اند. میگوید یگانه جای رایگان که آبوزی کودکان اجازه است، حالا همین کلی جوانان مانده است.
کلی ورزو باسکو بچو Барзовское озеро мы будем. У джамбе пул будет, у джамбе мамаха шарой таш буду. Неки ва, чека камонам, озунжай бехтар кадаги. Бехтар и бехтар кадаги, а в телевизион дедаги, шарой таки унжа бас, инжа банес. Неки инжа бе пул кеас, куда кое, не дарорем назорат кати, обузи мекунам, бо вақт чунакуш мекунам, бо хона мерим.
هرچند در بعضی گوشه‌های این کل پرتاب‌ها به نظر می‌رسد و شرایطش مثل دیگر مرکزها نیست، ولی با دلیل رایگان بودن ده‌ها جوان و نورس مثل نبیره‌های این زن به اینجا می‌آیند. جابیر مرادوف ساکن نایه فرخور به دوشنبه مهمانی آمده است. می‌گوید به نخنامه کل و اکواپارک و دیگر مرکزهای آبوزی در دوشنبه شناس شده است که به نظرش خیلی گرانند.
خاصه آدمایی که شرایط ندارند و باید نرخشون دسترس باشن به آدم‌ها.
برخی ساکنان از جمله والدین نورسان گفتند بهتر است در برابر مکان‌های شناوری خصوصی که نرخ‌هایشان گران است، جای‌های آبوزی دولتی و رایگان هم تشکیل شود تا فرزندانشان از خردی شناوری را تمرین نمایند. در حکومت شهر دوشنبه و کمیته جوانان و ورزش حاضر نشدند که مسئله شرایط برای آبوزی و شناوری ساکنان را شرح دهند. در تاجیکستان بسیاری از رودخانه‌ها کوهی هستند و آب سرد و مجرای تیز دارند که شناوری در آن سخت و خطرناک است. از بس که حوض‌های آبوزی نه به همه دسترس است، ساکنان و نورسان خود را به همین دریاهای خطرناک میزنند که نه همیشه از آن صحت بیرون آمدن امکان دارد.
پیوندان دلری امامعلی روزنامه‌نگار و بلاگر شناخته تاجیک گفتند که همسرش با او در بازداشتگاه واخورده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. دلری امامعلی روز 15 ایون از طرف ماموران دادستانی ناحیه شاه منصور دوشنبه دستگیر و به صاحبکاری غیرقانونی، دروغ پراکنی و پیروی از سازمان‌های ممنوع گمان بر است. سازمان‌های بین‌المللی حقوق انسان رهایی او را خواستند. نزدیکان دلری امامعلی روز 29 ایون بر رادیو آزادی گفتند همسرش 25 ایون در بازداشتگاه موقتی پایتخت با او 10 تا 15 دقیقه دیدار داشت. آنها با بیان آنکه احوال دلر خوب است درباره واخوری جزئیات ندادند. در همین حال مقامات تا حال به پیوندان عبدالله غربتی روزنامه‌نگار دیگر تاجیک که همراه دلر امامعلی بازداشت شد اجازه واخوری ندادند. عبدالله غربتی را به حمله به مامور میلیسه گمان بر میکنند ولی خودی او این اتهام را رد کرده است. با گذشت 2 هفته از بازداشت این 2 روزنامه‌نگار شناخته مقامات هیچ شرحی رسمی نمی‌دهند. به پرونده دلر امامعلی مهر مخفی زدند و وکیل دفاع هم گفت درباره جزئیات پرونده حق صحبت ندارد. بازداشت دلر امامعلی و عبدالله غربتی که همراه برای یوتیوب گزارش آماده می‌کردند واکنش‌های زیاد را در داخل و خارج کشور به میان آورد. چند سازمان حامی حقوق بشر از مقامات خواستند اتهام ضد 2 بلاگر را بیکار کرده آنها را آزاد نمایند. مقامات در این باره چیزی نگفتند. از جمله سازمان دیدبان حقوق بشر و یا هومن رایتس واچ، یک سازمان مدافع حقوق انسان از مقامات تاجیکستان خواست که بلاگرهای تاجیک دلر امامعلی و عبدالله غربتی را فوراً آزاد کنند. این سازمان گفت که این 2 روزنامه‌نگار تاجیک به خاطر فعالیت کسبیشان بازداشت شدند. هومن رایتس واچ همچنین از مقامات تاجیک خواست است که فشار بر رسانه‌ها و خبرنگاران را پایان دهند. سینت سلطان علی و محقق هومن رایتس واچ گفته است تنقید نهادهای دولتی جنایت نیست و برای همین بلاگران باید فوراً آزاد شده اتهام علیه آنها بیکار کرده شود. در اظهارات سازمان هومن رایتس واچ همزمان از تعقیب و فشار روزنامه‌نگاران در تاجیکستان در یک ماه اخیر نگرانی شده است. از جمله این سازمان حقوق بشر می‌نویسد مقامات تاجیک در ماه اخیر بلاگر خوشام غلام و روزنامه‌نگار خانم محمد چویه را بازداشت کردند. هر دو از ولایت مختار کویسان بدخشان می باشند که در آنجا تنش‌ها بین ساکنان محلی و نیروهای انتظامی تاجیکستان در جریان اعتراض‌های ماه می اوج گرفت. سازمان گزارشگران بدون مرز هم بازداشت بلاگر و خبرنگار تاجیک دلر امامعلی و عبدالله غربتی را محکوم کرده از حکومت تاجیکستان خواسته بود آنها را آزاد کند. سازمان‌های حامی حقوق سال‌هاست که حکومت تاجیکستان را برای پایمال کردن حقوق انسان تنقید می‌کنند، اما مقامات تاجیک همواره این تنقیدها را رد کرده گفتند حقوق انسان و آزادی بیان در تاجیکستان تأمین است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
رستم سعید احمد زاده دادرسی 43 ساله دادگاه ناحیه بابا جان غفوروف روز 29 ایون در دوشنبه دستگیر شده است. در حال حاضر شرح مقامات دسترس نیست. یکی از نزدیکانش گفت مفتشان دادستانی کل او را به دیده و دانسته رساندن خبری بر دروغ گمان بر کردند. با اطلاع منبع یک هفته پیش کاتیبه‌اش نیز دستگیر شده بود. در این باره من نگارای فضل‌الدین گزارش می‌دهم. نام رستم سعید احمدزاده سال پیش و بعدی اون که نسبت یک ساکن ولایت سوخت حکم سفید برآورد و زیر فشار ماند رسانه‌ای شد. در تاجیکستان مقامات دادگاه‌ها را آزاد و مستقل می‌شمارند، اما سازمان‌های بین‌المللی پایبندی حکومت می‌دانند. حکم سفید خیلی کم صادر می‌شود. آن زمان کلیگیای تخصصی دادگاهی عالی تاجیکستان سعید احمدزاده را با ویران کردن انتظام کاری گناهکار دانست و آگاهی داد. کمیسیون بین‌المللی حقوق شناسان برعکس از مقامات خواست فشار را بس کرده آزادی دادرس‌ها را خلل‌دار نکنند. خویشاوندان رستم سعید احمدزاده ادعا دارند که او را 29 ایون ماموران ریاست مبارزه با جنایت‌های سازمان‌یافته وزارت کارهای داخلی بازداشت کردند. با نقل آنها وی 2 روز پیش از بیمارستان جواب شده در دوشنبه بوده است. کوشش‌های ما برای گرفتن شرح بیشتر از دادستانی کلی تاجیکستان و ریاست کارهای داخلی پایتخت در رابطه با بازداشت دادرس رستم سعید احمدزاده بی‌نتیجه بود. یکی از همکاران رستم سعید احمدزاده گفت او بر اساس قسم 2 ماده 346 کدکس جنایی یعنی دیده و دانسته رساندن خبری بر دروغ در مورد صادر شدن جنایت گمانبر است، اما تفصیلاتش را نمی‌داند. این بند قانون تا 5 سال زندان را پیش بینی می‌کند. دادرس‌ها در تاجیکستان از دخل ناپذیری بهره ورند و آنها را پرزیدنت تعیین و برکنار می‌کند. سعید احمدزاده سال 2017 دادرسی دادگاهی ناحیه باباجان غفوروف تعیین شده است. پیش از آن در دادگاهی ناحیه شهرستان کار میکرد. فعلا در تاجیکستان بیش از 400 دادرس فعالند. در 10 سال اخیر تقریبا 30 نفری آنها با اتهامی کرداری که شان و اعتبار سودیه را پست میزند از منصب رانده و دستگیر و به زندان محکوم شدند. مقامات آشکارا نمیگویند که دادرسها چی گناه کردند، اما بعضی از منابع قضیه آنها را بیشتر بر رشوه ستانی پیوند می دهند.
دلم بی نامه چشمانی آبی، منم بیدار و اما غرق خوابی. اگر دورو بری دنیا بگردی مثالی من چونی ناشم نیابی. بیا با قصد دوری با پا داشتی صبوری، نکن که از دلی من دل ببوری. بیا شبه باران با دامانی بیا با، بیا از دل ببر هوای هجران.
باوری تحلیلگران مستقل، واقعه های بدخشان و فشار بر روزنامه‌نگاران در تاجیکستان ممکن است آخرین شعله های امید جامعه مدنی و اقدام های آزادی شهروندی را فروکش کند. یک ماه آخر برای جامعه شهروندی تاجیکستان پر از آزمایش بود. عملیاتی که از سوی حکومت در ولایت مختار کویسان بدخشان اعلان شد، طبق اطلاع گوناگون ده ها کشته بر جای گذاشت. حکومت رسما تنها از کشته شدن 16 نفر خبر داد. در این مدت نمایندگان جامعه شهروندی از کمیسیه 44 که در پی تظاهرات ماه نوامبر سال 2021 تأسیس شد، روزنامه‌نگار و فعال مدنی الفت خانم محمدشاه و بلاگنویس خوشام غلام از سوی مقامات به گمان سازماندهی تظاهرات در خارق و روشان متهم و بازداشت شدند. عملکرده مقامات قدرتی باعث پخش بیانیه ها از سوی سازمان های بین المللی حقوق بشر گردید که از حکومت و نهادهای ضد دخل سازمان ملل متحد خواهان توجه به بازداشت روزنامه‌نگاران و وضع ولایت بدخشان شدند. من میرزا نبی خالق زاده را جای به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. اما در اوج خشم مدافعان حقوق بشر سه روزنامه‌نگار دیگر دلیر امام‌علی، عبدالله غربتی و بعداً محمد سلطان مولانا نظرف مشهور با نام محمد سلطان همزمان افسر پیشین امنیت بازداشت شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر روز 22 ایون از مقامات تاجیک درخواست رهایی فوری بلاگنویس ها و روزنامه‌نگاران را کرد. به قول حامیان حقوق بشر آنها برای فعالیت کسبیشان بازداشت شدند. با وجود این مقامات میلی برای سازش نشان نمی‌دهند که به قول کارشناسان بانگ هشدار دهنده برای فعالیت بعدی نهادهای جامعه شهروندی می باشد. خیرالله میرسعیدوف روزنامه‌نگار تاجیک مقیم اروپا میگوید حکومت میخواد در پسمنظر آرامی کل از جمله در بین فعالان جامعه شهروندی دست به انتقال قدرت بزند. حکومت از آن ترس دارد که میراثبری اصلی رستم امام‌علی توان حفظ حکومت را ندارد. از این رو در بین نمایندگان جامعه شهروندی پاکسازی حد اکثر انجام میدهد تا دیگران سکوت اختیار میکنند، میگوید میرسعیدوف. اما کارشناسان نزدیک به حکومت نظری دیگر دارند. یکی از کارمندان پیشین مرکز تحقیقات استراتژی به شرط فاش نشدنی نامش به رادیو آزادی گفت علیه همه روزنامه‌نگاران بازداشت شده در دایره قانون اتهام های مشخص وجود دارد. سیاست حکومت بر ضد مردم نیست، بلکه با هدف حفظ ثبات و نظم است، باور دارد همصحبت رادیو آزادی. معلوم نیست تا کجا مقامات تاجیک توانستند بی‌ثباتی را در جامعه پیشگیری کنند، اما به نظر می‌رسد سرکوب جامعه شهروندی به این هم ضعیف میسر شده است. در مدت نیم سال اخیر رسانه‌های تاجیک با استثنای رادیو آزادی از بازتاب واقعه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان خودداری کردند. غیر از این جامعه رسانه‌ای تاجیکستان برای کمک به روزنامه‌نگاران بازداشت شده کوتاهی کرد و نمایندگان رسانه‌ها تنها با نشر بیانیه‌ها در شبکه‌های اجتماعی اکتفا کردند. واقعه‌های اخیر نشان دادند که جامعه شهروندی امکانات تأثیر گذاری بر مرکزهای تصمیم گیر را پر از دست داده است. اگر قبلاً به این صداها کمی توجه می‌شد، حالا مقامات همه پیشنهادها را همچون خطر برای خود قبول می‌کنند، می‌گوید پژوهشگر تاجیک عزیز نوراللایف. شریکان روش در طول سالهای استقلال برای پیشرفت نهادهای شهروندی در تاجیکستان صدها میلیون دلار دادند. این مبلغها برای طرحهای گوناگون اقتصادی و اجتماعی و توسعه جنبه‌های قانونی اقدامهای شهروندی و غیر صرف می‌شدند. دولت با فراهم کردن امکانات برای فعالان عهده‌داری خود را در نزد جامعه جهانی اجرا و کمک مالی دریافت می‌کرد. کمک‌های بی بازگشت نهادهای مالی جهانی و اینچنین قرض‌های با امتیاز مبلغ گذاران به حساب میانه 15% بودجه وارد شده را تشکیل می‌داد. به قول عزیز نوراللایف، حالا ممکن است ردبندی تاجیکستان در بسیاری از نشاندادها کاهش یابد که باعث کم شدن کمک‌های مالی می‌گردد. به احتمال زیاد طرح‌های بشردوستانه دستگیری خواهند شد، چون که آنها علاقمند بی‌ثباتی جامعه نیستند، می‌گوید کارشناس. روزنامه‌نگار خیرالله میرسعیدوف میگوید با وجود نقض حقوق بشر به حکومت تاجیکستان کمک خواهد شد. غرب در مورد مردم سالاری و حقوق بشر سوال ها خواهد داشت، اما تا زمانی که در آن سوی مرز طالبان قدرت را به دست دارند، رژیم رحمان متحد محسوب خواهد شد. برای او در امر مبارزه با تروریسم مبلغ جدا خواهد شد. او را ناوابسته از سرکوب نهادهای جامعه شهروندی دستگیری و مقامات قدرتی را نیرومند خواهند کرد، میگوید همصحبت ما. اینکه قیه نظارتی نهادهای غربی نسبت تاجیکستان بدتر و ایمیج آنها چگونه اثر خواهد گذاشت، شاید سوال ریتوریکی خواهد ماند.
پارلمان تاجیکستان با اضافه تغییرات به قانون درباره آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی معین کرد که کی‌ها نمی‌توانند رسما خادم دین و مؤسسه اتحادیه‌های دینی باشند. در این فهرست از جمله افراد قرار گرفتند که جنایت‌ها به مقابل آزادی جنسی و دخل ناپذیری جنسی صادر کردند. بر اساس تغییرات اخیر که هفته گذشته قبول شده است، آنهایی که جنایت‌های وزنین و مخصوصاً وزنین صادر کردند، از این حق که صدها و هزاران نفر از پسشان نماز گذارند محروم می‌شوند. جزئیات بیشتری موضوع من سروینوز روحلو تقدیمتون میکنم. موجیبخان جوهری وکیل پارلمان تاجیکستان و یکی از مؤلفان این تغییرات گفت
شخصانی که جنایت ها به مقابل آزادی جنسی و دفناپذیری جنسی، جنایت های خصوصیت تروریستی و اکستریمیستی داشته، اینچنین دیگر جنایت های وزنین و مخصوصا وزنین را صادر کرده اند، مؤسس یا خادمان اتحاد دینی شده نمی توانند.
و گفت این تغییرات در گذشته در یک قطار قانون ها از جمله قانون درباره معارف وجود داشت. خادمان دین یا امام خطیبان را مؤسسان مسجد، رئیسان محله ها و پیشوایان سنتی پیشنهاد می کنند. آنها از حق دادن تعلیم دینی محرومند و فعالیت آنها تحت نظارت دولت قرار دارد. بر اساس اطلاع رسمی در تاجیکستان تقریبا 4000 مسجد ثبت نام شده است و هر یکی از آنها خطیب، امام خطیب یا سرخطیب دارند. یک امام خطیب بدون ذکر نامش گفت قبل از آن که چنین تغییرات به قانون وارد شود، پیشنهاد خادمان دین زیر نظارت جدی انجام میشد. در همین حال انور شمالوف، یکم صحبتی رادیو آزادی که از مسائل دین و مذهب آگاهی دارد، میگوید از نگاه اول این تغییرات قابل قبول و ضروری است، زیرا چنین افراد نه تنها حق مؤسسی اتحادیه های دینی یا خادم اتحادیه بودن را نداشته باشند، بلکه محدودیت های دیگری هم پیش روی آنها هست، به مثل تعیین یا انتخاب شدن به مقامات های دولتی، مدیر مکتب و باغچه و غیره. اما به نظر او تغییرات اخیر مربوط به اتحادیه های دینی فعالیت مسجدها را محدودتر خواهد کرد. حقوق شناسان بر اینند که این معیار به احتمال برای شخصانی که بعضن اشتباهاً جنایت صادر کرده و بعدن سفید کرده میشوند مشکلی های دیگر پیش بیارد. شاکر جان حکیموف، دکتر علم های حقوق، میگوید تو این دم همین گونه معیارهای قانون وجود داشت، اما با محدودیت های معین. بعدن چنین افراد می توانستند به کار خود ادامه دهند.
اگر این معیار واقعا مورد عمل قرار گیرد، یک اشتباه منطقی می شود و نسبت همین کاتگوری مشخصی آدم ها احتمالیت تطبیق بی عدالتی ها بیشتر شود و آنها از منبع های درآمد عموما و شغل معین نیز می مانند.
پیش امام خطیبی در تاجیکستان ظاهرا آبرو و اعتبار قبلیش را از دست می دهد و حالا کم نفران یافت می شوند که مسئولیت را به دوش بگیرند. سالهای اخیر نه تنها سیمای امام خطیبان به طور کلی دیگر شد، بلکه دایره فعالیت آنها نیز گسترش یافته و آنها از یک مولای پیش نماز به یک تبلیغاتگری جمعیتی تبدیل یافتند. صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در ازبکستان همسایه تاجیکستان با اصلاح قانون اساسی آن کشور آستین برزدند، در حالی که رئیس جمهور شوکت میرزیایف رای پرسی را تقاضای زمان و برای بهبود زندگی ساکنان تصیف کرد، کاربران شبکه‌های اجتماعی کوشش برای در قدرت ماندن خود او دانستند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. نگرانی مردم به سبب نیست. پیشتر معاون رئیس سنت ازبکستان صادق صفایف در صحبت به رسانه‌های ازبکستان گفت تغییرات به کنستوسای آن کشور دوره‌های پرزیدنتی میرزیایف را به صفر برابر خواهد کرد و او حق داره در انتخابات های آینده شرکت کند. کنستیتوسیای حاضره این کشوری سر اهالی ترین آسیای مرکزی اجازت نمی دهد که یک شخص بیش از دو دوره پرزیدنت انتخاب شود. شوکت میرزیایف سال 2016 و پس از مرگ اسلام کریموف به قدرت رسید و از آن زمان تا حالا دو دفعه در انتخابات پرزیدنتی آن کشور اشتراک کرده و برنده اعلان شده است. برخی از فعالان و سازمان‌های بین‌المللی حقیقی بودن نتیجه‌های انتخابات را زیر شبهه گذاشتند. نقاب‌ها برداشته و قرطه‌ها کشاده شدند. اکنون می‌توانید بی‌پرده سخن گویید، نوشته است یک کاربر شبکه‌های اجتماعی. تغییری نیست، همه‌شان یخیلند، گفته از کاربری دیگری با نام فریجان عوضوف. شفقت میرزایو به سر قدرت آمد و او کارهای خوبی کرد. مردم همش را می‌بینند. برای این به شما تشکری زیاد، اما این حق نمی دهد که او بیشتر از دو دوره انتخاب شود. همه باید به قانون اطاعت کنند، باور دارد بختیار عزیزوف. امید من در مورد این که کشور ما باز هم آزادتر، بایتر و آبادتر می شود مرد، نوشته از مؤلف کانال میر اکانومیکا در تلگرام. همزمان کاربران شبکه‌های اجتماعی توصیه های خود را برای اصلاحات سیاسی در ازبکستان در میان گذاشتند. کارگر با نام دلمراد عبدالرحمنوف نوشته است پرزیدنت باید به جایش شاگردی باور بخش خود را گذارد، خودش همچون سروزیر این روند را نظارت کند. ما باید باور حاصل کنیم که پرزیدنت ها در ازبکستان برای یک عمر انتخاب می شوند. این برای آن ضرور است که هر 5 سال خراجات ایلاوگی نشود، نوشته از کاربری دیگر شبکه های اجتماعی کمالدین احمدوف. اگر حکومت امروزه دولت را خوب اداره می کرد، 7-8 میلیون ازبک بیرون از کشور آواره نمی شود. بیکاری و رشوه‌خواری نرخ ها بالا نمی بود. 70-80 درصد مردم ازبکستان عملاً گرسنگی میکشند، نوشته از کاربر شبکه‌های اجتماعی بیک بیک. فرهاد زاهدوف که از ایده ایواز قدرت در ازبکستان پشتیبانی میکند، نوشته است پرزیدنت نو بهتر از پرزیدنت پیشین خواهد بود. همزمان در بخش ازبکی شبکه‌های اجتماعی نوشته‌های زیادی به جانبداری از صفر شدن دوره ریاست جمهوری شوکت میرزیایف نیز به چشم میرسد. خدا را شکر ما با زندگی نمیکنیم، مگر آبادی محله ها آزادانه سخنگو.